شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 9 دی ماه 1403 خورشیدی و 29 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مرچو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هست که هر روز به یک موضوع علمی میپردازیم و سعی میکنیم کنجکاوی های خودمون رو در قالب سوالاتی مطرح بکنیم و تلاش میکنیم در گفتگو با کارشناسان حاضر در استودیو به این سوالات پاسخ بدیم. فراموش نکنید صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی اینستاگرام دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید و جمع دنبال کننده ما بپیوندید. سعی می‌کنیم هر روز تصاویری یا استوری های مرتبط با محتوای برنامه و آنچه که در برنامه می‌گذره رو خدمت شما تقدیم بکنیم. و یادتون نره که اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید، فراموش کردید، تو ماشین بودید، مجبور بودید پیاده بشید، سر کار بودید، به هر دلیلی نتونستید بشنوید، با اپلیکیشن کست باکس میتونید به فایل برنامه دسترسی داشته باشید. کافیه که این اپلیکیشن رو جستجو بکنید، نصب بکنید روی گوشی همراهتون، دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو بزنید. هر روز که برنامه پخش شد 2 ساعت بعدش فایل برنامه در این اپلیکیشن بارگذاری میشه، نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه و میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید. امروز میخوایم از دنیای فناوری صحبت بکنیم، از نمایشگاهی که هفته گذشته برگزار شد، نمایشگاه بین‌المللی تلکام 2024-1403 در کشور اون نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و اینکه در این نمایشگاه چه گذشت، نقاط پررنگ مطرح شده در این نمایشگاه چی بوده. اما قبلش با همدیگه مروری بکنیم آخرین اخبار علم و فناوری از ایران و جهان رو با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید دستگاه جمع‌آوری آلاینده های بیولوژیک هوا با 1/3 قیمت نمونه خارجی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای شناسایی و جمع‌آوری آلاینده های بیولوژیک هوا مثل گرده گیاهان و اسپور قارچ ها ساخته. این دستگاه که با 1/3 قیمت نمونه های خارجی تولید شده میتونه اطلاعات دقیقی از نوع و غلظت آلاینده ها ارائه کنه و به کنترل مشکلات تنفسی و آلرژی کمک کنه. این دستگاه همچنین در تحقیقات کشاورزی و زیست محیطی کاربرد داره و نسبت به نمونه های خارجی مزایای فنی و هزینه های پایین تری داره. تولید انبوه این دستگاه آغاز شده و صادرات اون در برنامه های آینده این شرکت قرار داره. ساخت حسگر مینیاتوری برای تشخیص گاز آلاینده دی اکسید نیتروژن. دانشمندان استرالیا حسگر مینیاتوری جدیدی طراحی کردند که قادر به تشخیص دقیق سطوح پایین گاز دی اکسید نیتروژنه. این حسگر که ابعادی معادل 2x2 سانتی متر و ضخامتی تنها 0.4 میلی متر داره، نیازی به منبع انرژی خارجی نداره و تونسته خیلی از محدودیت‌های حسگرهای گاز فعلی مثل اندازه بزرگ، هزینه بالا و مصرف انرژی زیاد رو برطرف کنه. این حسگر با استفاده از روش‌های پیشرفته چاپ ساخته شده و حساسیت بالایی به دیوکسید نیتروژن نشون داده. این حسگر میتونه انقلابی در طراحی حسگرهای پوشیدنی و تولید در مقیاس بزرگ ایجاد کنه. این فناوری برای پایش آلاینده‌ها در مناطقی مثل جاده‌های پرترافیک، کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بسیار مفیده و در آینده به بهبود کیفیت هوا و سلامت عمومی کمک می‌کنه. و کشف ریز پلاستیک‌ها در خون و بافت‌های بدن زنگ خطری برای سلامت انسان. پژوهشی به سرپرستی دکتر یاتینگلو از دانشگاه نورمال شرق چین نشون داده که ریز پلاستیک ها و نانو پلاستیک ها وارد خون و بافت های مهم بدن انسان میشن. این ذرات بسیار کوچک که پیشتر تصور میشد از بدن دفن میشن، حالا در ریه ها، روده و پوست شناسایی شدن و در بدن باقی میمونن. مطالعات نشون میده که این ذرات ممکنه در بروز بیماری های قلبی عروقی، التهاب روده و حتی سرطان نقش داشته باشن. یافته ها تاکید میکنن ریز پلاستیک ها دیگه فقط آلاینده محیطی نیستن، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت انسان به شمار میرن. پژوهشگران هشدار دادن که این آلودگی پنهان باید با جدیت بیشتری بررسی بشه تا اقدامات بلند مدت اون بر سلامتی مشخص بشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من احسان مرچی آماده شیم برای پرونده ویژه امروز و از دنیای فناوری و تلکام خواهیم گفت.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام، صبح بخیر خدمت شما خانم دکتر الهام رمضانی، مدرس دانشگاه و کارشناس آیتی و فناوری اطلاعات.
به نام خدا. سلام آقای مهرجو، حضور شما سلام عرض میکنم و شنوندهای همراه رادیو، خوشحالم حضورتون هستم.
درود بر شما خانم رمضانی. هفته گذشته ما شاهد برگزاری نمایشگاه تلکام بودیم، ارتباطات و مخابرات، و از این نمایشگاه برامون بگید. شما در این نمایشگاه حاضر بودید، هم بازدید داشتید، هم در دو تا پنلی هم که اونجا در واقع برگزار شد به عنوان مدیر پنل حاضر بودید.
بعد نمایشگاه تلکام امسال به عنوان 25مین دوره نمایشگاهی تلکام که در حوزه مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بود، از 3 و تا 6 دی ماه در واقع شروع به کار کرد. و در واقع یکی از تفاوت‌هایی که خیلی نمایشگاه امسال نسبت به دوره‌های پیش داشت، بحث هوش مصنوعی بود که هوش مصنوعی خیلی پابلیک‌تر و عمومی‌تر شده.
بله.
و ما می‌تونیم بگیم که از حوزه تخصصی که فقط افراد متخصص شاید این رو به نوعی درک بکنن خارج شده و در واقع در جامعه، در صنایع مختلف ما داریم کارکردهاش رو حس میکنیم. بنابراین تلکام امسال اومده بود در این ارتباط صحبت میکرد که شرکت‌های شاخص فناوری در واقع بیان دستاوردهای هوش مصنوعیشون رو به نمایش
در حوزه اقتصاد دیجیتال و مخابرات و همسلام،
بله، به نمایش بگذارن، تا اینکه حالا بیان برندسازی از لحاظ اعتبار مثلا
معرفی
مجموعهشون یا اداری داشته باشن، محصولات نوآورانه‌شون در حوزه هوش مصنوعی رو در واقع معرفی بکنن.
چه فناوری یا ابداعی، اختراعی، محصولی، بله، شما دیدین که براتون جالب بود؟
محصولات دانش بنیانی که در واقع میتونستیم بگیم که تو حوزه‌های پزشکی بود، در واقع توی حوزه حالا مخابرات فیبرهای نوری در واقع مطرح میشد. خب در نمایشگاه امسال یک شعاری که خیلی شاخص بود، شعار مخابرات پایدار با هوش مصنوعی در واقع بوده که در واقع درسه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات ما بتونیم که پروژه هایی رو معرفی بکنیم که به طور شاخص دارن از AI استفاده میکنن. خب پروژه هایی که تو حوزه کلود کامپیوتینگ یا محاسبات ابری و رایانش ابری مطرح میشد که حالا تو مباحث اینترنت اشیا، هوشمندسازی، تعاملی که شرکت ها داشتن با در واقع دستگاه های دولتی، پنل های نمایشگاه خیلی در واقع مواردی بود که مورد توجه عمومم قرار گرفته بود. خود من به شخصه در واقع در دو تا پنلی که حالا حاضر بودم افرادی رو میدیدم که در پنل حاضر هستن که اصلا این افراد خب به هر حال شاید خیلی حالا تو مخاطبان افرادی که از اعضای کلیدی پنل بودن نبودن، دعوت شده نبودن، ولی خب به هر حال بازدیدکننده بودن، علاقه من بودن و ما پنلمون از ساعت 12 تا 1 و نیم یکیش بود و دومی 2 تا 3 و نیم که حالا به نوعی پشت سر هم بود. بله. میدیدی که تو این 4 ساعت مثلا اشخاصی هستن که کاملا مستمر دارن توجه میکنن به مباحث،
شاید برای استراحت اومده بودن،
نه اتفاقا انتقاد میکردن، نقاط شاخصش رو میگفتن در واقع، بعد با اعضای کلیدی پنل صحبت میکردن در ارتباط با پروژه هایی که هست و از همه اینها جالبتر افرادی بود که سنهاشون حتی بالاتر بود، یعنی ما خب تو حوزه فناوری اطلاعات و دیجیتال میبینیم که اکثرا جوان هستن. بله. یا حالا علاقه من اگر هستن مثلا حوزه تخصصیشون هست، ولی خب افرادی که واقعا خب سنهای بالاتری هم داشتن و شاید مثلا تو این فضا خیلی به هر حال کسب و کارشون نبود، ولی داشتن تلاش میکردن که کسب و کارهاشون رو پیوند بدن به مباحث هوش مصنوعی.
خیلی عالیه، خیلی عالیه اتفاق. و اشاره پنل کردید، یکی از این پنل ها تا اونجایی که مطلع هستم در ارتباط با هوش مصنوعی و کاربردهای اون در صنعت پزشکی دیگه باید بگیم بودش. بله. و شما در این پنل حاضر بودید. بله. از هوش مصنوعی بگید برامون و اینکه الان هوش مصنوعی در دنیای پزشکی جایگاهش کجاست؟
هوش مصنوعی در پزشکی بله یکی از پنل ها بود که بسیار هم شاخص در واقع ارائه شد و خیلی فیدبک ها و بازخوردهای خوبی هم ما گرفتیم، حالا از حضاری که بودن و خودمون به هر حال فیدبک هایی که ارزیابی کردیم به این شکل بود که یکی از مواردی که مطرح می شد حوزه دندان پزشکی بود، یعنی ما سه تا پزشکی داشتیم که یکیشون در واقع در حوزه دندان بود، یکی جراحی زیبایی صورت بله. بود. یکی از موضوعات در واقع بحثی بود که ما بتونیم درمان بهینه تر با در واقع زمان کمتری برای اینکه بیمار بتونه سلامتش رو به دست بیاره رو با هوش مصنوعی ما میتونیم بهش برسیم. مثلا در حوزه پزشکی بیمارانی که حالا درگیر سرطان هستن بله. خب خیلی زمان درمان براشون مهم میشه، یعنی پزشک کوچکترین اشتباهی اگر حالا در ارتباط با تجویز داروهای درمانی داشته باشه ممکنه که اون زمان طلایی درمان رو بله. بیمار از دست بده و وضعیتش وخیم‌تر بشه. هوش مصنوعی با یادگیری ماشین و مباحث یادگیری عمیق و دیتایی که از در واقع بیمار داره و حتی بیمارهایی که قبل از ایشون این بیماری رو تجربه کردن میتونه با تجمیع این پایگاه داده و در واقع دانشی که استخراج میکنه کشف بکنه رفتارهایی رو که این بیمار شاید بعد از استفاده از این دارو داشته باشه و اینکه آیا این دارو این درمان میتونه روی این بیمار خاص جواب بده یا نه. و اینجا بود که میومد و درمان‌های متفاوتی رو در ارتباط با یک بیماری مشابه ارائه میده. بله. یعنی پزشکان ما یک تجویز یکسان برای یک بیماری یکسان ندارن و بر مبنای داده‌های بیمار که این داده‌ها رو در واقع اون هوش مصنوعی با مباحث ماشین لرنینگ خودش داره پردازش میکنه میتونست که یک درمان‌های جدیدتری داشته باشه که این در واقع در حوزه سرطان بحث شده بود و هیئت علمی دوستانی که بودن هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن که میگفتن که خب هم ثبت مقالات علمی داشتن و در واقع هم تجربه داشتن که این تونسته بود که خیلی بهره وری رو تو علم پزشکی ایجاد
کنه. حالا سوالی که هستش اینه که این در واقع هوش مصنوعی چطوری میاد یاد میگیره؟ فرض کنید که مثلا ما 100 تا بیمار داریم و اینا علائم مختلفی دارند، ما اینها رو به هوش مصنوعی میدیم که آقا مثلا بیمار شماره 1 این بیماری با این علائم رو داشته، بیمار شماره 2 این بیماری با این علائم، تا بیمار شماره 100. هوش مصنوعی که چیزی بلد نیست خودش، چجوری می تشخیص میده که الان بیمار 1 چه درمانی باید براش صورت بگیره، بیمار 2؟ آیا من خودم که میشینم فکر میکنم مثلا سازوکاری که به ذهن خودم میرسه اینه که احتمالاً باید روش کار اینطور بوده باشد که مثلا بگیم آقا بیمار شماره 1 این بیماری با این علائم رو داشته، پزشک مثلا X این در واقع تشخیص رو داده و این درمان رو براش توصیه کرده و احتمالا باعثی بعدش هم علائمی از نتایج بهبودی رو هم باز اعلام بکنیم و بعد بیایم حالا مثلا میگم 500 تا بیمار دیگه که همون بیماری رو با اون علائم داشتن و رفتن پیش پزشک‌های دیگه، اونها تشخیص‌های دیگه دادن، اونا رو هم بدیم. بله. و اینها رو به هوش مصنوعی بگیم همه این 500 نفر یه بیماری با یه علائم داشتن، این 500 تا تشخیص با این 500 درمان براشون تجویز شده و نتایجی هم که اینا گرفتند اینجوری بوده، این بعد از 3 روز خوب شده، این بعد از 4 روز این اصلا خوب نشده، این خود اعدام دار بوده. حالا هوش مصنوعی بیاد همه اینها رو تجمیع بکنه، دل اینها خودش یه چیزی در بیاره. اینجوری دقیقاً
کاملا سناریو همینه که گفتید، به زبان در واقع خیلی محاوره در این حال که علمی بود. دقیقاً داستان همینه. ببینید مثلا که از پزشکای محترمی که ما خدمتشون بودیم و ایشون هم در حوزه جراحی فک و صورت و مبحث دندان پزشکی در واقع متخصص بودن، مبحثی که مطرح می‌کردن این بود که خب ما در حوزه جراحی‌های فک و صورت ممکن افرادی داشته باشیم که مثلا فکش بالا یا پایینشون جلوتر یا عقبتر باشه و در زیبایی این شخص در واقع تأثیراتی رو گذاشته باشه. و وقتی ما میخوایم تجویز بکنیم که حالا باید مثلا روی این شخص ما این عمل رو انجام بدیم یا نه، ممکنه که بعد از در واقع جراحی متوجه بشیم که همون بهتر که اصلا فکر رو دست نمی زدیم، یعنی موضوع شرط بدتر شد. و می گفتش که خب ما یک پزشکی رو که مثلا 60 سالشه 30 سال تبابت داشته، این شخص ممکنه با یک نگاه تشخیص بده، اصلا بگه آقا این شرط همینجوری خوبه، بهتر که اصلا وارد پروسه درمان نشه، چون اگه وارد پروسه درمان بشه تو یه سیکل معیوبی می افته. در حالی که ما وقتی که این رو در واقع تجربه بکنیم شاید متوجه بشیم که حالا این مثبت بوده یا منفی درمانش. خب این یعنی چی؟ یعنی اون پزشکی که 30 سال تبابت داشت یا به هر حال عملهای جراحی متعددتری رو داشت، بر مبنای تجربه قبلیش که در هوش انسانیش اون پایگاه داده ذخیره شده بود، اومد و پردازش کرد و این نتیجه رو در واقع تونستش که بهش برسه. حالا همینطور که شما فرمودید، ما فرض بکنید که از این پزشکان محترمی که حالا تجربه زیادی دارن، همه اینها رو بیایم و در یک پایگاه دانشی این دانش رو ذخیره بکنیم، دیتا رو ذخیره بکنیم، خب قاعدتاً میتونیم بدون محدودیت‌های مکانی، بدون اینکه در واقع بگیم عدم دسترسی به یک پزشکی داریم، تمام پزشکا وقتی که الزام به این داشته باشن که هم داده بیمار و هم داده‌های درمانی و هم دانش تخصصی خودشون رو در اون پایگاه دانشی ثبت بکنن، حالا در واقع ما یک سیستم خبره یا اکسپرت سیستمی در حوزه هوش مصنوعی داریم که شامل انتا پزشک، انتا تجویزی که کردن، انتا بیمار با شرایط جسمانی متفاوت هستن و حالا این اکسپرت سیستم و سیستم هوشمند من در حوزه هوش مصنوعی خودش میتونه با مباحث ماشین لرنینگ یاد بگیره که پس ما میتوانیم درمانهای متفاوت تری هم داشته باشیم.
من الان اگر
میخوام
صحبتهای شما رو یه مقدار ساده تر بکنم، آیا درست برداشت کردم که یک پزشک هر چقدر متخصص باشه، مثلا بعد از 10 سال ممکنه 2000 کیس 3000 کیس رو ویزیت کرده باشه و تجویز کرده باشه، تشخیص داده باشه، اما و سال 11 بر مبنای تجربه 10 سال قبل و اون 3000 کیسی که ویزیت کرده داره حالا در مورد بعدی رو، موارد بعدی رو ویزیت میکنه و تجویز میکنه براشون دیگه تشخیص میده، اما هوش مصنوعی در آن واحد شما میتونید مثلا در یک روز اون 10,000 تا یا 20,000 تا 100,000 کیس رو از صدها پزشک بهش بدین و اون هوش مصنوعی ما انگار داده های چند صد پزشک با تجربه چند ده 20 ساله اونها رو در لحظه داشته باشه و یک دیتا بانک بسیار قوی تری رو داره بر مبنای اونها میاد حالا تحلیل میکنه.
بله، و در واقع میتونه در کنار پزشک به عنوان یک مشاور، به عنوان یک در واقع نیرویی که حالا داره مشورت میده و تایید و تکذیب میکنه، حالا به نوعی اون تردیدی که شاید پزشک تو درمان داشته باشه رو بهش ارائه میکنه. و اینجا یه مطلبی که مطرح میشه اینه که پس ما نباید در واقع به این فکر بکنیم در تمام حوزه‌ای که هوش مصنوعی داره خیلی از شغل‌ها رو حذف میکنه. یعنی ما نمیخوایم بگیم هوش مصنوعی میاد جای پزشک. هوش مصنوعی داره کمک میکنه به پزشک محترم ما، همونطور که شما فرمودین، که پزشک با اطمینان بیشتر تجویز بکنه و درمان مطمئن تری باشه و از طرفی شخصی سازی در درمان اتفاق بیفته. یعنی هر شخصی بنا به داده هایی که بدن خودش داره از لحاظ سلامتی، حالا سنش، شرایط درمانی یا بیماری که در واقع تجربه کرده و همه اینها با هم یک به هر حال کیسی رو از لحاظ بیماری ایجاد کرده، میتواند درمان متفاوتی داشته باشد. نه اینکه در واقع ما بیایم بگیم این بیماری، این تجویز ها، می توانیم تجویز های متفاوت تری هم داشته باشیم و این قاعدتا می تونه خطاهای پزشکی هم کمتر بکنه.
بله، بسیار عالی. گفتگوی من رو میشنوید با خانم دکتر الهام رمضانی، متخصص فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. این گفتگو همچنان ادامه داره. بریم سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده و با یک کتاب دیگه آشنا بشیم و برشی از اون رو بشنویم.
مهمترین چیز در زندگی زندگی کردنه که با زنده موندن تفاوت آشکاری داره. وقتی زندگی میکنیم همه چیز پرشورتره، اما زندگی کردن قدرت احساسی بیشتری هم میطلبه، چرا که نیازمند ذهنیتی قویه که مانند حفاظی در برابر فشارهای خارجی عمل میکنه. البته نباید فراموش کنیم که خودمون هم ناآگاهانه گاهی وقتا به خودمون فشار وارد میکنیم و شاید بشه گفت که خودمون اغلب بدترین قاضی خودمون هستیم. به خاطر ترس از رنج ناملایمات زندگی کردن رو کنار نذارید. ناملایمات فقط یک چالشند و نیاز به کمی تمرین دارن تا بتونید شکستشون بدین. خودتون رو برای ظهور ناملایمات آماده کنید، چرا که نباید فراموش کنید که مهمترین چیز زندگی کردنه. بپرید، بدوید و با تمام وجود زندگی کنید. اجازه بدید با توضیح مفهوم مهمی به نام دورنما شروع کنم. زندگی راه خودش رو میره، ولی بسته به اینکه توجهتون رو به کجا معطوف میکنید میتونید به جای یک چیز چند چیز دیگر رو هم ببینید. اما پرسش مهم در این میان اینه: آیا آماده اید که روی زندگیتون نور بتابونید، دورنمایی به دست بیارید و دیدگاه جدیدی درباره ناملایمات و تواناییتون برای غلبه بر اونها داشته باشید؟ حتما کتاب‌های زیادی در مورد هنر ژاپنی برای اینکه آرامش بیشتر در زندگیتون داشته باشید و تلاش بکنید تا خودتون رو با زندگی سازگار کنید خوندید. اما در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم به نام کینتسوگی. نویسنده این کتاب توماس ناوارو هست و این کتاب در مورد هنر ژاپنی پذیرش عیوبتان و دوست داشتن اونهاست. هدف روانشناسی اینه که به افراد قدرت و روحیه بده تا بر ناملایمات غلبه کنند و گاهی یگانه چیزی که باید برای انجام این کار بدونن روش عمل کردنه. از اونجایی که همیشه نمیتونیم به خدمات یک روانشناس دسترسی داشته باشید، نویسنده در این کتاب تمام تلاشش رو میکنه تا مطمئن باشه که این کتاب به شما کمک میکنه تا بر ناملایمات غلبه کنید و خودتون بدون اینکه دقت و تاثیرگذاری کارتون رو به خطر بندازید، زندگیتون رو ترمیم کنید. کینتسوگی یا بند زدن با طلا هنر باستانی ژاپن برای ترمیم اشیاء شکست است. وقتی قطعه سفالی میشکنه، استاد کینتسوگی تکه های اون رو با طلا به هم بند میزنه، به گونه ای که بندهای طلایی کامل در معرض دید قرار بگیره، چرا که برای اونها قطعه بند زده شده نماد شکنندگی، استحکام و زیباییه. سفال‌ها مانند انسان‌ها شکننده، قوی و زیبا هستند. مثل زندگی ما، سفال‌ها هم میتونن بشکنن و بعد از اون التیام بیابن، به شرطی که چگونگی اون رو بلد باشیم. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
وقت بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچو گفتگوی خودم رو با خانم رمضانی ادامه میدم. در ارتباط با کاربردهای هوش مصنوعی در دنیای پزشکی داریم صحبت میکنیم. خانم رمضانی اشاره کردید که ما داده های زیادی رو از بیماران در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رخ میده این وسط و هوش مصنوعی میتونه به کمک پزشک بیاد در تشخیص و تجویز حالا هر روش درمانی که خواست صورت بگیره. سوالی که تو ذهن من الان هست و برای من دغدغه شده اینه که مسئله امنیت داده ها و حریم شخصی بیماران چی میشه این وسط؟ شاید خیلی از بیماران دوست نداشته باشن که بیماریشون، علائم بیماریشون در اختیار هوش مصنوعی قرار بگیره. به هر حال امکان سوء استفاده ممکنه وجود داشته باشه. چه راه حلی وجود داره؟ آیا مثلا ما وقتی میخوایم اطلاعات رو در اختیار هوش مصنوعی قرار بدیم، این اطلاعات رو میشه مثلا نونیمشون کرد اصطلاحاً، جوری که مشخص نباشه این داده ها برای چه کسیه، داده های نونیم در اختیار قرار بدیم؟
100% همینطوره. در واقع اخلاق هوش مصنوعی یکی از مباحثی که بهش میپردازه همینه که حریم شخصی اون داده ها و افراد حفظ بشه و میشه این نونیم باشه و میشه که در واقع ما بیایم تک به تک بحث نکنیم، یعنی ما میایم یه تجمیعی رو در نظر میگیریم و از دل اونها استخراج میکنیم یک نتیجه رو. الان در بحث سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی هم همینه، من یک داده‌ای رو در حالا رسانه‌های اجتماعی، در حالا پیام رسانه‌ها هر چی در واقع منتشر میکنم، بله. شما داده دیگه‌ای رو منتشر میکنی، بر مبنای تجمیع داده‌های افراد یک جامعه میتوانیم به یک علاقه مندی برسیم که در این جامعه چه علاقه مندی وجود داره، چه در واقع چیزی خیلی میتونه که جذابیت بیشتری داشته باشه، ضعف باشه یا حالا هر چیز دیگه. یعنی نیومدیم روی یک شخص مانور بدیم، اینها در کنار هم میتونه اون دانش رو استخراج بکنه. در بحث پزشکی هم همینه، ما داده های بیماران رو بدون اینکه حالا بخوایم در واقع اسم اونها رو داشته باشیم یا بخوایم تک به تک روی اینها مانور بدیم، تجمیع میکنیم در مورد یک بیماری خاص، در مورد یک سن خاص، در مورد یک شرایط خاص و بعد از تلفیق اینها و اون پایگاه دانشی که در واقع مورد قبلی صحبتمون اشاره کردیم، حالا میتونیم استخراج بکنیم اون دانش رو. ولی خب قاعدتا افراد متخصصی که با هوش مصنوعی کار میکنن، حالا چه افرادی که در حوزه علم داده هستن، چه افرادی که در حوزه پزشکی دارن این داده ها رو منتشر میکنن، باید که خب این اطمینان هم بهشون داده بشه و همین اطمینان رو بدهن در مورد کار، که خب این امنیت داده ها رو حفظ میکنن و بحث فرهنگ شاید فناوری اطلاعات اینجا هم مطرح
خیلی مهم میشه. هستش که خود پزشک ها نحوه کار با هوش مصنوعی یاد بگیرن. اول از یه سوال، ما وقتی میگیم که این داده ها در اختیار هوش مصنوعی قرار میگیره، اصلا یه سوال خیلی بنیادی تر میخوام بپرسم، چون من تو چند وقت اخیر چند بار باش مواجه شدم در برنامه رادیوم، در چند نوبت مثلا صحبتی که بین من و سیاوشان صورت میگرفت، من اعلام کردم مثلا سیاوش گاهی از من سوالی رو میکرد و من در لحظه از هوش مصنوعی سوال میکردم و پاسخ رو دریافت میکردم، تو برنامه اعلام میکردم و خیلی ها به من پیام دادن یا بیرون وقتی من رو میدیدند از من سوال میکردن که آقا این هوش مصنوعی آدرس سایتش رو با ما میگی یا مثلا اپلیکیشن هوش مصنوعی میدی ما هم نصب بکنیم. بعد من توضیح دادم هوش مصنوعی یه دونه سایت نیست، یک اپلیکیشن، یک نرم افزار نیست، یک فناوری هست و شما برای هر کاربردی باید برید سراغ ابزار خودش. یه واقعا درباره این موضوع توضیح بدید که ما وقتی میگیم هوش مصنوعی داریم از چی اصلا حرف میزنیم؟
بله، این بحث هوش مصنوعی، حالا یه بحث دیگه ای که حالا سالها پیش مطرح میشد این بود که وقتی ما میگفتیم هوش مصنوعی یاد ربات ها
بله.
خیلی از عامه جامعه میافتادن، در حالی که ربات ها لایک شیوه سخت افزاری جریان میتونه باشه. ما الان اپلیکیشن ها و در واقع سایت ها و سیستم های توصیه گر، مباحث نرم افزاری هم داریم و همین صحبت که شما میکنید، هوش مصنوعی یک تکنولوژی، یه فناوری که در واقع داره اون کار رو برای ما راحت تر میکنه. در حوزه پزشکی ما میتونیم این تا اپلیکیشنی رو داشته باشیم، خوب. استارتاپی رو داشته باشیم که هر کدومشون برای هدف خاصی ایجاد شدن، برنامه نویسانی اومدن دیتاهای مربوط به اون هدف رو جمع آوری کردن و اون رو در اختیار ما میذاره. به عنوان مثال، مثلا اپلیکیشنی در حوزه سلامت پوست و حتی بحث رژیم غذایی و اینها داره به یک سری از افراد خب یک سری توصیه هایی میکنه. خب این اپلیکیشن اتفاقا در واقع توی نمایشگاه و پنلی که داشتیم، من یکی از افراد پنل صحبت میکردم، میگفتش که این اپلیکیشن میاد و پوست شخص رو فقط تصویرش رو میگیره و بر مبنای تصویری که گرفته و بر مبنای اطلاعاتی که از اون شخص داره میتونه حالا به یک در واقع مراقبت ها و روتین های در واقع پوستی رو به ایشون پیشنهاد بکنه که اون روتین میتونه برای شخص دیگه متفاوت باشه.
سوال بعدی، ما 5 تا مثلا میگم 5 تا 6 تا 20 تا سایت ممکنه وجود داشته باشه که در حوزه تغذیه دارن مشاوره میدن، 10 تا سایت هوش مصنوعی در حوزه تغذیه، دیتابیس اینو با هم متفاوته، یعنی من برنامه‌نویس اون سایت رفتم از 100 تا متخصص تغذیه دیتاشون رو گرفتم ریختم تو سایتم، مثلا ساده بخوام بگم اون یکی ادمین سایت رفته از 50 تا پزشک دیگه، آیا روش اینه یا نه؟ و وقتی میگیم هوش مصنوعی و تغذیه، سایت‌های اینا همه به یک پایگاه داده وصلن.
بله، ببین یه موردش اینه که خب یه سری دیتا ست ها در سطح جهان کلن فری و در واقع دسترسی آزادی داره، یعنی ما میتونیم به اون دیتابیس ها دسترسی داشته باشیم.
اول دیتا و دیتا دیگه تاریخ مصرف گذشته باشن دیگه، حالا فارغ از اینکه چقدر کاربرد باشن.
مثلا تو حوزه بانکی، من همین دیروز یکی از دانشجویان ارشدم در واقع پایان‌نامه‌اش رو دفاع کرد، داور محترم ازشون میپرسید که این پایان‌نامه‌شون هم در حوزه ارائه تراکنش‌های آنلاین بود که حالا بیان کشف تقلب بکنن
فراد.
و میگفتش که خب اینو شما با یادگیری ماشین کار کردین و مواس هوش مصنوعی، خب داده ها از کجا بوده؟ و ایشون داده ها دیتا ستی که داشت مثلا برای سال 2019 و 2020 بود، بله. مال 4 سال اخیر، ولی خب دیتا ستی بود که فیلی در اختیار در واقع
خیلی رایج شده این موضوع اتفاقا، این تشخیص فراد دیتکشن یا تقلب کردن تو بانکداری،
بله.
تو حوزه فینتک خیلی رایج شده، چون خیلی کار ساده کرده، شما خیلی راحت میدید درخواست وام میدید و خیلی سریع بهش تصمیم میگیرن به شما وام بدن یا ندن،
بله.
چکای قبلی پاس شده، وامای قبلی سر موعدش دادی ندادی، با تاخیر دادی بدون تاخیر دادی، چجوری بوده
اصلا در راستای همین. حالا بحث فینتک مطرح شد، یه پرانتزی، بله. باز کنیم از پزشکی به فینتک و فناوری مالی. شما ببینید در
اینو تو پرانتز بگم، فینتک فاینانشال تکنولوژی هستش، فناوری های حوزه مالی از جمله مثلا همین اپلیکیشن هایی که باهاشون تراکنش هامون انجام میدیم و بسیار هم متعددن. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. الان ما میخوایم بریم یه وام بگیریم آقای مرجو، خب حداقلش اینه که میگه شما باید یه چند ماهی باشه توی این بانک، یک حسابی داشته باشین علاوه که من اعتبار رو شما رو بسنجم،
تراکنش داشته باشی،
تراکنش داشته باشین، اعتبار تو ببینم به چه شکل، ضامن داشته باشی، یه سری مواردی رو طی بکنی، شاید شما اصلا پشیمون هم بشید که درخواست وام هم ندیم با یه همچین شرایطی. ولی هوش مصنوعی در واقع میتونه بیاد و از دیتا و رفتاری که من در تمام بانک های کشور داشتم، از خریدهایی که در تمام در واقع فروشگاه های اینترنتی و سنتی حتی داشتم و کارت من در واقع اون تراکنش رو داشته، حتی از سر کار من، این شغلی که من دارم،
چقدر اصلا مرتب منظم رفتید سر کارت، چقدر غیبت داشتی، بله. یا نداشتید که تشخیص بده شما چقدر منظمی، چقدر منضبطی، چقدر نظم مالی دارید،
بله، همه اینها رو با هم بیاد و در واقع تشخیص بده که مثلا آقای مهجو انقدر اعتبار میتونه بهش تخصیص داده بشه،
اعتبار به شخصیت شما میده،
به شخصیت شما،
و میگه شما من برای شخصیت شما با اینکه در بانک من حسابی تا به حال نداشتی، پولی نخوابوندی،
بله.
اما سابقه رفتاری تو به من این آسودگی خاطر رو میده که مثلا 100 میلیون تومان بهت وامو بدم،
و اینجا حتی شاید از شما ضامن هم نخواد، چون به هر حال دیتای شما رو در تمام جاهایی که شما،
بله.
اون شخصیت اصلی و هویتی که تایید شده رو داشتین،
چقدر خوب،
و این میتونه که خب خیلی عالی باشه و شما در کمتر از حتی 1 ساعت وام رو دریافت بکنید و در کمتر از 1 روز حساب باز بکنید در یک در واقع بانکی که حتی با اون بانک هیچ تراکنش مالی نشه.
من
یه
مثال
وام رو بگیم.
ساده بزنم برای شنونده هامون که تا حدودی این فناوری همین الانش هم در بعضی از مثلا اپلیکیشن های داخلی داره رعایت میشه. مثلا ما الان اپلیکیشن هایی رو داریم برای مجموعه های خصوصی، حالا مثلا خودروهای اینترنتی که سفارش میدیم یا فروشگاه های اینترنتی، اپ توی اپلیکیشن ها، اینها شما میتونید خرید اقساطی داشته باشید و به شما اعتبار میدن، و جالبه اعتباری که به شما میدن با اعتبار مثلا خواهرتون، برادرتون، همکارتون متفاوته،
بله.
ممکنه به شما 4 میلیون تومان اعتبار بده، به بغلی 10 میلیون، به یه نفر 8 میلیون، به نفر 20 میلیون تومان، این بر اساسی که چقدر قبلا خرید کردی، چقدر مرتب سر وقت پرداخت کردی و نظم مالی به چه صورت بوده تشخیص میده و برای شما اعتبار قائل میشه. خیلی بحث جالبی هست، انقدر دنیاش گسترده است که هر روز داره جلو میره. اگر شنونده‌ای که الان صدای ما رو داره میشنوه علاقمند باشه به حوزه برنامه‌نویسی، تا حدودی هم با برنامه‌نویسی آشنا باشه، بخواد یه سویچ بکنه، تغییر حالا مسیر بده، یه مقدار بیاد سمت هوش مصنوعی، آیا ما وقتی از هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم این نیاز به یک زبان برنامه‌نویسی خاصی داره؟ ما باید یک زبان برنامه‌نویسی خاصی رو هم بلد باشیم، کد نویسی خاصی باید بلد باشیم، باید چی کار بکنی که بیایم وارد دنیای هوش مصنوعی بشیم؟ به عنوان یک برنامه‌نویس دارم میگم،
به عنوان یک برنامه‌نویس، خب قطعاً در واقع ایشون میخواد طراحی یک اپلیکیشن، برنامه کاربردی، یک در واقع ابزار هوش مصنوعی،
دیتابیس از بتاینش
داشته باشه. بله، و خب زبان‌های برنامه‌نویسی متفاوتی هست که خب توی سال‌های اخیر با توجه به انعطافی که زبان برنامه‌نویسی پایتون داشته و در واقع یادگیری راحت‌تری هم داشته و پرکاربردتر بوده، حالا اگر بخوایم یه دونه رو منتخب بگیم، میتونیم زبان مدرسه پایتون رو مطرح بکنیم، ولی خب در بحث‌های دیگه ای هم میشه ورود کرد، مثلا امنیت هوش مصنوعی. خب امنیت هوش مصنوعی خیلی مهمتر میتونه باشه، مثلا یک برنامه‌نویسی اومد اینو طراحی کرد،
بله.
افرادی باید باشن که بتونن همون دیتایی که شما گفتین رو بتونن این امنیتش رو تضمین بکنن و موارد دیگه. خب ما میتونیم دوستانی رو در حوزه هوش مصنوعی از لحاظ تخصصی داشته باشیم که برن پروتکل‌های امنیتی این رو در واقع دوره‌هاش رو ببینن و تست‌های نفوذ داشته باشن، تست‌های نفوذ از این بابت که آیا میشه نفوذ کرد به این اپلیکیشن و از هر جا که اون خلأ ایجاد شد حالا اینها میرن و جلوی اون رو میگیرن. الان مهندسان امنیت تو بانک هم همین کارو میکنن دیگه، خودشون اول هکرن، یعنی هکر به واژه منفی نیست، اول هک میکنن، کلا سفیدن، اول هک میکنن ببینن چطور هک شد، حالا میرن اون در واقع خلأ و نفوذ امنیتی
برطرف
رو
میکنن.
در واقع برطرف.
من در حالی که دو دستم زیر چونم گذاشتم و دارم از خانم رمضانی سوال میکنم، دارم به این فکر میکنم خانم رمضانی که توی این دنیای برنامه‌نویسیه این حجم از داده‌ای که ما داریم در اختیار هوش مصنوعی قرار میدیم شاید موقعی جذابتر باشه که مثلا ما بیایم اون داده‌ها رو، اگرچه نام افراد رو حذف میکنیم که حریمشون حفظ بشه، ولی بیایم تمام ریز داده‌هایی که از یک فردی رو مثلا ثبت می‌کنه همه اینا رو بیایم لیبل گذاری بکنیم. مثلا میگم هوش مصنوعی داره به من میگه آقا تو بر اساس 1,000,000 کیسی که من تو دیتا بیس خودم دارم مقایسه میکنم، بیماری تو اینه و درمانت هم اینه. حالا ما بتونیم فیلتر بکنیم مثلا از این 1,000,000 دیتایی که داری، بیماری که مشابه من این مریضی رو داشتن، تو بیا ببین اونایی که مثلا 33 سالشون بوده، خانم هم بودند، مثلا تو محیط شهری هم کار میکردند، اونا چجوری بوده، و این لازمه شده که تک تک اون دیتایی که داره وارد میشه اینا همه برچسب گذاری بشه دیگه.
بله دقیقاً. اصلا
چقدر کار سختیه اینا رو فرد انجام میده واسه این انجام میشه؟
قطعا انجام میشه. اصلا الگوریتم های هوش مصنوعی در حوزه یادگیری ماشین و بعد دیپ لرنینگ که یادگیری عمیق میتونه باشه، اول میاد دستبندی میکنه، یعنی قبل از اون اصلا میاد پیش پردازش داده ها رو، ما داریم یه سری داده های پرت هضم میشه، بعد داده ها در واقع دستبندی میشن، بعد لیبل گذاری که شما گفتین که حالا اصلا ما مثلا بحث تحلیل احساسات رو تو مبحث بازاریابی داریم، میاد در واقع میگه که خب این حالا اگه در حوزه تکست ماینینگ بگیم، تو حوزه متن مثلا این متن مثبتیه، این منفیه، یا حالا تو حوزه لیبل گذاری تو پزشکی بگیم اینا مثلا میتونن بیماران پرخطرتری باشن، حتی مثلا میتونه پیش بینی بکنه که آقا این شخص خاص تا 10 سال آینده شاید مبتلا به دیابت بشه.
به بیمه ها چقدر کمک کنه این چیزی که گفتید، یعنی بگه آقا این فرد چقدر مستعد بیماری بیمش نکن یا هزینه بیمه این فرد بره بالاتر.
بعد ببین آقای مرشو، یه صحبتی هم شما حالا کردین تو مبحث قبلی که ما در بحث اعتبارهایی که داریم با هوش مصنوعی به افراد میدیم، که حالا تو حوزه بانکی مطرح کردیم و شما بحث استارتاپ ها و چیزایی که هست رو مطرح کردین، یه موضوعی که وجود داره اینه که اینا با هم اینتگریت نیستن، یک پارچه نیستن. یعنی ما الان میبینیم که مثلا یه استارتاپی داره به من و شما اون اعتبار رو میده بنا به اون خریدی که تو اون حالا دات کام، تو اون سایت تجارت الکترونیکی ما داشتیم، خرید اینترنتی که داشتیم، میگه خب شما 10 تا خرید داشتی، یه امتیاز داشتی، اوکی بیا الان مثلا 20 میلیون 30 میلیون میتونی بدون اینکه پول به من بدی تا 6 ماه در واقع این خریدو داشته باشی، ولی من با این نمیتونم برم با این اعتبار بانک وام بگیرم.
بله.
نهایت اینو بتونم حالا پرداخت تاکسی اینترنتیمو داشته باشم و یه سری موارد دیگه. وقتی ما میایم یه برنامه نویسی وسیع رو انجام میدیم و تمام بانک ها، سرکار، بیمه، در واقع پزشکی، همه ی دیتاها رو به هم مرتبط میکنی،
عظمت هوش مصنوعی اینه دیگه.
اینجاست که دیگه نتایجی که ایجاد میشه واقعا میتونه که نتایج خیلی بهینه.
یاد یه مثالی
افتادم،
زمان برنامه‌مون تمام شده، یکی از دوستان که متخصص در این حوزه بود تعریف میکرد که مثلا در یک کشور خارجی میگفت من داشتم میرفتم و بر اساس این که مثلا من در فروشگاه اینترنتی معروف مثلا آمازون من چه محصولاتی رو جستجو کرده بودم، تا مرز خرید رفته بودم، پشیمون شده بودم، چه کار بودم، میگم من تو خیابون داشتم راه میرفتم مثلا سر یه تقاطعی رسیدم، نوتیفیکیشن رو گوشیم ظاهر شد که مثلا این فروشگاه به پیچی دست راست یه فروشگاه هستش کفش فلان رو با اینقدر درصد تخفیف داره میده، بعد میگم این کفشی که من سه روز پیش مثلا فلان جا تو اون سایت سرچ کردم، ولی این میگه برو تو این فروشگاه فیزیکیه، برو الان اینجا با تخفیف گذاشته بخر رو گوشی ظاهر. یعنی یک هماهنگی، یک پارچگی بین اون سایت، بین اون گوشی موبایل که امکان نوتیفیکیشن ظاهر شدن به شما بده و اون فروشگاه که این محصول رو داره و الان تخفیف گذاشته.
بله.
دقیقاً یاد این مثال چقدر میتونه کاربردی باشه. به هر حال دنیا بسیار بسیار جذابی هست. سعی کردیم به بهانه نمایشگاه تلکام 2024 که هفته گذشته برگزار شد یه مقدار بیشتر از دنیای هوش مصنوعی براتون بگیم و امیدوارم که تا این لحظه که با ما همراه بودید برنامه براتون مفید بوده باشه. از شما خداحافظی کنم. خانم رمزی اگر نکته‌ای هست 30 ثانیه بیشتر.
بله، یکی از حالا توی این زمان محدودی که داریم، یکی از مواردی که حالا توی بحث علم پزشکی و هوش مصنوعی میتونیم بگیم کشف بیماری‌های ناشناخته است. یعنی در اصل صحبت‌هایی که کردیم و تجمیع داده‌هایی که بود، ما میتونیم که در واقع بگیم که این بیماری ناشناخته شاید مثلا تو کل حالا یک کشور خاص اصلا زیر 1000 تا، خدا رو شکر حالا ایشالا اون 1000 تا هم شفا پیدا کنن اصلا سلامت باشه، در واقع اصلا بوده. شاید یک پزشک انقدر هم تجربهش بالا باشه، 30 سال هم حتی طبابت داشته باشه، یک دونه اینا هم ندیده باشه، ولی بیماری ناشناخته است و 1000 نفر 2000 نفر دارن رنج میکشن از این داستان.
بله.
وقتی ما میایم یک دیتابیس و پایگاه داده عظیمی از این بیماران رو تجمیع میکنیم و تشکیل میدیم و حالا میایم یک در واقع مباحث یادگیری ماشین و یادگیری عمیقی که در بحث هوش مصنوعی اون دستبندی ها و اون استخراج دانش رو هست انجام میدیم، حالا متوجه میشیم که حالا مثلا اکثر اینها بازه سنیشون به این شکل بوده، اکثر اینها جنسیتشون به این شکل بوده، اکثر اینها در واقع همچین علائمی داشتن و بر مبنای این علائم میتونیم درمانهای متفاوتی داشته باشیم و تجمیع اینها حالا میتونه بیماری رو بیماری شناخته و درمان رو درمانی بکنه که به هر حال میتونه که کمک بکنه به اون بیماران که سلامتشون رو به دست بیاره. و البته اینم به عنوان نکته آخر و نتیجه‌گیری نهایی اضافه بکنم که انشالله که با پیوند دانش پزشکی و مباحث هوش مصنوعی بتونیم که پزشکی بهتر و سلامت بیشتری رو در جامعه شاهد باشیم که این میتونه که کشف بیماری ها و سلامت افراد خیلی کمک کننده باشه. انشالله که پزشکان ما در کنار تخصصی که دارن بتونن که مباحث هوش مصنوعی رو هم تلفیق بکنن با مباحث تخصصی خودشون و کارکردهای بیشتری رو در این حوزه شاهد باشیم.
انشالله. خیلی ممنون از شما خانم رمضانی و از شما شنوندگان این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا. خدا نگهدار. فردا یه برنامه خیلی خوشمزه داریم، نمیگم لو نمیدم، اما فردا با اطمینان میگم از 9 صبح تا 9:45 دقیقه مدام اسید معدتون ترشح خواهد کرد. فردا دلتون میخوام حسابی آب بدوزم. خدا نگهدارتون.